بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. با عرض سلام و تبریک روز انتظار عدالت و آزادی و امنیت و صلح و آشتی بین انسان ها، استقرار عدالت و امنیت برای کل بشریت که در طول تاریخ همواره ملت مسلمان، امت مسلمان به خصوص شیعیان در انتظار بودن، البته کل بشریت همواره آرزومند چنین بوده، صرف نظر از حرفا و سخنان و احادیث و روایات و قصه ها و داستان هایی که در این باره گفته شده، اصل قضیه که امید به آینده، انتظار آینده، انتظار استقرار عدالت باشه، همواره یه چیز مثبتی برای بشر بوده. به هر حال صرف نظر از این که کسی قبول داشته باشه یا نداشته باشه، اصل موضوع که آرزوی بهتر شدن روزگار باشه ایوی نیست، به خصوص این آرزو بر جوانان هست که انرژی و امید به آینده رو بیش از افسردگان و پیران دارن. اگر نگاهی به گذشته بکنیم، یه مقداری خودمون رو از زمانه به عقب ببریم، میبینیم در این کره ارض، در جوامع مختلف، اونچه که از ناحیه قدرتمندان، کسانی که سلطه سیاسی پیدا می‌کردن، همواره بوده ظلم و ستم و کشتار و سفاکی و جنایت بوده. به ندرت شما در طول تاریخ گذشته بشر، صرف نظر از این که دیندار بوده یا بیدین بوده، می‌بینید که انسانیت و عدالت و آزادی بوده باشه. تا بوده چنین بوده. شما تاریخ گذشته خودمون رو، ایران رو اگر ورق بزنیم، ببینین چه کردن شاهان، که هنوزم همچنان یه عده‌ای بیخبر از تاریخ گذشته هنوز هم شاه طلب هستن، سلطنت طلب هستن. چگونه از کله ها تپه درست می کردن، چشم ها رو در می آوردن، تل چشم را می انداختن، شاپور زلکتاف ها کتف ها رو سوراخ می کردن، تناب رد می کردن، چه قتل عام هایی می کردن، حتی به بچه های خودشون، به پسرهای خودشون رحم نمی کردن که مبادا اونا بخوان برای قدرت بزنن، برادرانشون رو می کشتند، اقوامشون رو از بین می بردن. اصلا این طبیعت سلطه سیاسی حکومت‌های فردی بوده، اصلا غیر از این نبوده. در ایران میگن فقط دنبال زمان وکیل و رعایای پارسی بوده که او فقط چون خودش رو شاه ندانست و وکیل و رعایا شناخت از او یک به طور نسبی یک عدالتی رو گزارش کردن، وگرنه همچنان این طور بوده. حالا تازه ما ایرانی ها یک جامعه با فرهنگ بودیم. ایران در تاریخ گذشتهش یک تمدن 2000 ساله است. زمین تا آسمون به اعراب که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمی دادن، سواد نداشتن، در نهایت جهالت و عقب افتادگی بودن، زمین تا آسمون ما فرق داریم که ما تازه این چنین بودیم. حالا خیلی ها دارن به گردن اسلام میندازن که اسلام خشونت آورد، اسلام جنگ آورد. برید قبل از اسلام رو بخونید که ما ایرانی ها چه کردیم با پیروان مانی. اون دفعه عرض کردم قتل عام کردیم مانی مذهب ها رو، با مزدکی ها چه کار کردیم. تاریخ گذشتمون رو ببینیم، آیا جای خالی بوده که امنیت و آسایشی بوده باشه، مخالف حق حیات و حضور داشته باشه؟ همه جای دنیا کم و بیش. خب در یه گوشه عقب افتاده کره زمین در عربستان که بی خبر بی خبر بوده، دوران جاهلیت بوده، تاریکی مطلق، به تعبیر قرآن هیچ وقت در اونجا پیامبری منذری نیامده بوده. پیامبری حالا مبعوث شده، پیامبری برانگیخته شده، میخواد اینا رو از کفر و شرک و بتپرستی و این که دخترانشون رو در خاک بکنن، زنا بکنن و هزار جور رذیلت های اخلاقی نجات بده. تلاش هایی کرد اون پیامبر، فداکاری هایی کرد، کسانی به او گرایش پیدا کردن، جانشون رو گذاشتن، یه دهی هجرت کردن، چقدر کشته شدن، متوسطش هر 40-50 روز یه جنگ کردن برای اینکه زنده بمونن، باقی بمونه. میبینیم این پیامبر وقتی که سرشو بر زمین گذاشت، رقابت هایی که در گرفت برای قدرت، کار به اونجا کشید که بعد از چند سباهی معاویه به قدرت رسید. معاویه فرزند ابو سفیانه، ابو سفیان دشمن درجه یک پیامبره. یعنی در طول تاریخ رسالت پیامبر کسی که پرچم دشمنی و مبارزه علنی رو علیه پیامبر داشته، کسی معروفتر از ابو سفیان نبوده. پیامبر یه طرف، ابو سفیان یه طرف. حالا دیگه همه شبه جزیره عربستان مسلمون شدن، ابو سفیان که دیگه نمیتونه بت پرستی رو راه بندازه، دیگه بت پرستی در محاق رفته. میبینیم فرزند او معاویه، منافق درجه یک، حالا دیگه نمیشه اون نون گذشته رو خورد. او به لباس اسلام در میاد، ماسک اسلام رو بر چهره میزنه، او دیگه رهبر اسلامیه. طرف غرب جوامع اسلامی رو، شامات، سوریه، لبنان فعلی، اون طرفا، اونجا اون دیگه مردم رو مسلمون میکنه، دیگه شمشیر اسلامه که در اون طرف میره. امر و آس حیلگر حق بازه، همونیست که در اون جنگ با حضرت علی فریب بزرگ رو به کار برد، اونه که رفته مصر رو گرفته، مدیترانه روی نیروی دریایی مجهزی را میندازن و بعد از اون طرف هم مسلمان ها میرن افریقا رو دور میزنن تا قلب اروپا میرن. کیا هستن میرن؟ همین بنی امیان، همون کشندگان امام حسین. ولی نون آب داره دیگه، کشورگشاییست دیگه، شمشیر باید کشید و رفت پشت سر هم کشورها رو گرفت. خب اینا دیگه شدن نماینده اسلام، بلنگوهاشون خیلی از زمان پیامبرم بلند صداتره، اذان و اقامهشون همه جا رو پر کرده، تعداد مساجد از همه جا بیشتره. اینا که دیگه ادعای کفر و شرک نمی کنن، باید نون زمانه رو خورد. میبینیم چقدر راحت معاویه است که حالا دیگه جا میفته. معاویه میشه امیرالمومنین، میشه کاتب وحی، میشه خالالمومنین. و بعدم که از دنیا میره، پسر او یزیده که به کرسی می نشینه، اونه که امیرالمؤمنین میشه. خود معاویه است که هم امام حسن رو مسموم می کنه و با توطئه های او هست که مالک اشتر کشته میشه، علی در محراب شهید میشه. یواش یواش اصلا جامعه هم فریب تبلیغات رو می خورن، انگار اصلا همینا بودن. معاویه نزدیکترین یار پیامبر بوده، اصلا این دوتا دوست تنگاتنگ همدیگه بودن. او خالالمومنینه، کاتب وحی بوده اصلا معاویه. کاخ بزرگی میسازه معاویه، کارش به اونجا میکشه که دیگه قدرت بلا منازع میشه. بعد از پیامبر به سرعت برق یه مرتبه میبینیم کسانی به حکومت رسیدن، امیرالمومنین شدن، خلیفه رسول خدا شدن، که اینها دشمنان درجه یک بودن، با فریب، با تبلیغات. و به راحتی علی کشته میشه، امام حسن مسموم میشه، تودای مردم میرن سراغ همون. قدرت زمانه است، پهلوان زمانه رو عشق است. و خیلی راحت نواده پیامبر امام حسین کشته میشن، سرشون رو میبرن، تمام فرزندان و برادران و اصحاب و دونه دونه سر می برند، لگد کوب اسب ها می کنند، زن و بچه شونم به اسارت می گیرند. خیلی بر ما عجیبه که چطور در این سرعت، در این فرصت کوتاه، کار با اونجا می رسه که گروهی که دشمن بودن به راحتی میتونن فرزندان پیامبر رو هم بکشن به عنوان عمل اسلامی، به عنوانی که اینا خروج کردن بر امیرالمومنین یزید و تا 1000 ماه 80 خورده سال اینا میمونند. بنی مروان و بنی امیه سلسله ها پشت سر هم، همان به عنوان خلیفه رسول خدا، همه به عنوان خلیفه رسول خدا، نه ضد خدا. و توده های عامی مردم هم فکر میکردن همینان اسلام و اینا آوردن. در این دوران خیلی ها باور نداشتند، خیلی ها خواستن بگن نه، بلند میشدن، قیام میکردن، ولی زورشون به اون قدرت سیاسی نمیرسید. وقتی اسلحه دست جای دیگه است به راحتی کشته میشدن. این پرچم مرتب برافراشته میشد، مرتب به زمین میخورد، یه عده‌ای نومید میشدن، مایوس میشدن، یه عده‌ای منتظر مهدی دیگه‌ای بودند، امام دیگه‌ای بودند، در انتظار بودند تا باز کسی دیگه، باز کسی دیگه. همچنان میبینیم که در طول تاریخ خونبار شیعه همچنان به نام دین جنایتکارانی مسلط بودند و همچنان خون آزادی خواهان پایمال میشده، تا بعد مردم قیام میکنن سلطنت رو، قدرت رو از بنی امیه، اون نسل و تیره و نژاد در واقع معاویه و ابو سفیان ها میگیرند که بدن به بنی عباس که در واقع از بنی هاشم هستند، خانواده پیامبر. بنی عباس که رو کار میان که روی اونا رو تازه سفید میکنن، جنایت هایی که اینا میکنن به نام پیامبر، به نام اهل بیت، به نام خاندان، با فریب مردم، اونا این کارو نکردن. میبینیم که حتی موقعی که باز هم قدرت سیاسی منتقل میشه اسمن به اهل بیت، باز همون آش و همون کاسه است و در بر همون محور میگرده، تا میرسه به دوران آل بویه و صفویه. صفویه که خود اونها پیروان نمیدونم شیخ زاهد گیلانی و چند تا صوفی و شیخ دیگه، همه اینا به اسم و به عنوان اینکه ما طرفدار اهل بیت هستیم، عاشق علی هستیم. مگه شاه عباس نمیگفت من کلب آستان علیم، من سگ درگاه او هستم؟ مگه اینا پای پیاده هر سال نمیرفتن کربلا و نجف؟ تمام ادعاشون نوکر بودن اهل بیت، ولی فاسدترین، عرق خوردترین، جنایت کارترین، سفاکترین سلاطین تاریخ ما همین سلاطین صفوی هستند که پول از دنیای غرب میگیرن، از اروپا میگیرن، برای اینکه اون طرف ترکان عثمانی رو که اونا سنی هستن، بد مذهب هستن، اونا رو بکشیم. ما به جون اون مسلمونا، اونام به جون ما. زهر طرف شود کشته سود کفار است. به جون هم افتادیم. این کتاب شاه اسماعیل صفوی رو بخونید، ببینید جنگ شیعه و سنی چه کرد. ما چطور قرنها به جون هم دیگه افتادیم به نفع کسانی که باروت و اسلحه از مسیحیت به ما میفروختند. و میبینیم که شیعه مجددن به حکومت رسیده، ولی باز یک فریبه، باز یک شیعه ارتجایی است، به نام علیه، به نام حسینه، به نام شیعه است. باز میبینیم شیعیان واقعی، اونایی که دنبال حقیقت قرآن هستن، اونایی که نمیتونن باور بکنن که همه اینها فریب حکومت‌هایی که مسلط شدن، میبینیم باز همون هست. بعد هم که به دوران قاجار میفته، میبینیم بد از بدتر کسانی مثل ناصرالدین شاه، نمیدونم مظفرالدین شاه، فتحعلی شاه، کسانی که پول از روسیه تزاری قرض میکنن، از فرنگ قرض میکنن برای اینکه برن اروپا خوش بگذرونن، از کیسه ملت، ملت ایران مغروز بشه به دو تا کشور برای اینکه آقازاده ها و شاهان میخوان برن تو فرنگ خوش بگذرونن. تو این کتاب خاطرات ناصرالدین شاه رو بخونین که اون وزیر مطبعش نوشته که یه روزه اونجا خوندیم، میگه ما نمیدونستیم تو پاریس هم روزه میگیرد، اشکی ریختیم رو به همین دلخوش بودن که یک عزاداری یه اشی بکنن و مملکت رو برباد دادن، همم به نام شیعه. میبینیم حتی موقعی هم که باز به نام اهل بیت، به نام بزرگان دین یک کسانی به قدرت سیاسی رسیدن، اونها باز همون صفاکی ها و جنایت ها و دروغ و فریب و ریا و نفاق و چاپلوسی بوده و چه مفت مملکت و دست اشرف افغان میدن و آقا شاه مشغول نمیدونم رمل و استرلاب و کارای ارتجایی خودش بوده و فال میگرفتن که چی کار بکنه. و بعد میبینیم وقتی اونا رو کنار میزنن، دوران پهلوی میشه، دورانیست که خب میدونید رضا شاه و دیگه سید ضیاءالدین طباطبایی و نفوذ انگلیس و اینها به هر حال میخوان یک اصلاحاتی تو مملکت بشه، اونم ظاهرا گل میمالید به سرش روزای محرم و ادای در واقع همین اعتقادات توده مردم رو در می آورد و شاه بعدی فرزند بعدیش هم که خودش رو نظر کرده حضرت عباس می دونست که وقتی که از کوه افتاد حضرت عباس گرفتتش، می رفت زیارت ها می کرد، اونو انگلیس ها ساپورتش می کردن، این یکی رو امریکا می کرد. و آخرم دیدیم گرچه در ظاهر طرفدار دین و اینها بودند، ولی کجا باز عدالت مستقر شد؟ کجا آزادی مردم پیدا کردند؟ اگر پیدا کرده بودند که دیگه انقلابی نمیشد، مشکلی نبود، ساواکی نبود. خب مردم از شر اونها هم راحت شدن و باز امیدی دو مرتبه بستن که اسلامی حالا بشه برگردونیم به فقها، به نظام دینی، شاید اونها ما رو به عدالت برسونن. خب ملت در چنین حال و هوا و در چنین امیدی بود و همچنان عده‌ای هستند، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنیم، به ربع قرنی که گذشته، از خودمون سوال میکنیم که اون عدالتی که در انتظارش بودیم آیا تحقق پیدا کرده؟ آنچه که میگن حدود 15% 20% مردم دارن حکومت میکنن، قدرت دست یه اقلیته، آیا آنچه که شیعه در طول تاریخ دنبالش بوده همین بوده؟ یک اقلیتی تحت سلطه یک عده فقیه، بد یا خوب خدا قضاوت خواهد کرد. فقط این سوال مطرحه، آیا اون عدالتی، اون صلح و آشتی که انسانها دنبالش بودن شیعه بوده، نتیجهش اینه که بیش از 2 میلیون تحصیل کرده و طبقه ممتاز مملکت در همه جای دنیا آواره باشند، در اروپا، در امریکا، در کانادا، در ژاپن، در استرالیا، آیا این هست اون انتظاری که داشتیم، این صلح فراگیر؟ آیا اون صلح این چنین بوده که روزنامه نگارا در زندان باشند، بیش از 100 روزنامه بسته باشه، دانشگاه ها به این وضع افتاده باشند؟ آیا این هستش؟ یعنی تحقق پیدا کرده یا همچنان همینطوری که در زمان قاجار که ادعای پیرو به حسین رو داشتن و تمام مراسم سینه زنی رو الگو گرفتن، زنجیر زنی، کتل، اینا رو از اروپا، از همون مراسمی که مسیحی‌ها برای عیسی داشتن پروبال دادن، بزرگ کردن این عزاداری‌ها رو، شکل‌های تئاتری بهش دادن، همونا می‌بینیم مردم قیام کردن برای چی؟ مردم عدالت می‌خواستن، عدالت خانه می‌خواستن، قانون می‌خواستن، باز همون چیزی که 1400 سال شیعه دنبالش بود. از کی؟ از حکومتی که داره میگه که من اصلا برای اونها دارم حکومت میکنم. و باز هم میبینیم همچنان امروز مردم چی میخوان جز عدالت، جز صلح فراگیر، جز حاکمیت قرآن، همون چیزی که در طول قرنها شیعیان این رو خواستن. پس میبینیم این مسئله انتظار، به قول شریعتی انتظار مکتب اعتراض، وقتی که اهل بیت پیامبر و پیروان اونها که می دونستند معاویه دروغه، یزید دروغه، هارون و رشید ها دروغند، مروان ها دروغند، اینها فریبکارند، منافقند، اینها نمی گفتند، اعتراض می کردند. کسی که اعتراض میکنه انتظار داره، منتظر یک جنبشی، یه حرکتی از بین مردم به وجود بیاد، از این مظالم مردم نجات پیدا بکنه. انتظار رابطه داره با اعتراض، اعتراض کسانی که ولایت قرآن رو میخوان، ولایت قرآنی ها رو میخوان. خود مهدویت از هدایت کسانی که هدایتی رو که خدا با کتابش فرستاد، پیامبری که مبشر اون هدایت بود و اهل بیت و خاندانش که پرچمدار اینها بودن، میبینیم اینا همه در هم ادغام شده. مهدویت، امامت، غیبت، انتظار، خروج. و این 14 قرن تاریخ خونبار ما رو تشکیل میده که همچنان مردم منتظر بودند. و اگر امروز کسی میخواد جشن بگیره، جشن چه چیزی رو میخواد بگیره؟ اگر کسی منتظر نباشه، کسی دردی نداشته باشه. کسانی که در طول تاریخ چنین اعتقادی داشتن معترض بودن به وضعیت موجود، قبول نداشتن اون سیستمی رو که به نام حق، به نام خدا، به نام پیامبر داره حکومت میکنه، و چون معترض بودند منتظر بودند. اگر کسی راحت باشه، راضی باشه، تسلیم باشه، تن داده باشه، وضع موجود براش ایدئال باشه، جشن چی میخواد بگیره؟ برای چی جشن بگیره؟ از چیزی ناراضی نیست، اعتراض به چیزی نداره، منتظر چیزی نیست، جز این که اصلاً احساس چنین جشنی یا احساس چنین امیدی مختص کسانی است که در یک جریان حق طلبانه‌ای قرار دارند، دارن زندگی میکنن با این جریان، دلشون پرخونه، ناراحتن، قصه دارند، وضع موجود مطلوب اونها نیست، ایدئالهایی دارند، آرزوهایی دارند که اون آرزوها تحقق پیدا نکرده، در جستجو هستند. و بنابراین وقتی که فکر انتظار، بحث انتظار پیش میاد، امیدی مطرح میشه، نباید مایوس شد، نباید نومید شد، برای اونها یه جشنه. و توی این زمان، توی این دوره که دیگه دنیا عوض شده، قبلا یه حکومت کوچکی، بنی مروانی، بنی امیهی، بنی عباسی در یه جای دنیا بود، دنیا کشورهای دیگه هم بودن، زندگی میکردن، این یک حقیقتی مربوط به ما بود، دنبال عدالت بودیم برای اینکه توی این جامعه عدالت برقرار بشه. تو روزگار ما که دیگه خود جهان شده یه دهکده، نظم نوین جهانی به وجود آمده، به سمت حکومت جهانی واحد داریم میریم، بشریت داره یکاسه میشه، مرزها داره برداشته میشه، اینترنت آمده، همه دیگه میرن تو سایت، خبرای روز رو دارن میبینن، اصلا یواش یواش کشورها دیگه بی‌معنی میشه، همه داریم یه ملت میشیم. شما اینجا نشستین تلفن میخواین برای برقتون، برای آبتون بزنین، از هندوستان داره جواب میده، سکرتر اونجاست، چون ارزون تر میگیره، پاسخگوی بیل تلفن شماست، کمپانی ها دیگه منتقل شده با اونجا، چون ارزون تره تو پاکستان، تو هندوستان، توی نمیدونم سنگاپور، بخش عمده کار اینجا داره اونجا انجام میشه. ولی دیگه سیستمای مخابرات ساده شده، ساتلایت هست، دیگه لازم نیست مکانی باشه، دنیا داره برداشته میشه این مرزها. ما تو فکر چی هستیم؟ چگونه مسئله عدالت رو و مهدویت رو میبینیم؟ آیا هنوز دنبال اینیم یه کسی با اسب میاد آنچنان خون میریزه که تا زانوی اسبش خون جاری میشه، رودخانه خون را میفته، از طالقان در میان 313 نفرند، یا نه اگه به این مسئله همچنان اعتقادی هست متناسب با نیاز زمانه است، بشریت مطرحه، صلح جهانی، امنیت جهانی مطرح است، سیستم های در هم پیچیده که هست، اگر منتظر کسی هستیم، نهضتی، جنبشی، جریانی در عالم هست، این دیگه یک کاسه است. بشریت رو باید در بر بگیره. ما حالا برای این پروژه چه محلی از اعراب داریم؟ چه تلاشی داریم میکنیم برای استقرار صلح جهانی؟ آخه این اسلامی که ما داریم امروز معرفی میکنیم که این اسلام پیام‌آور و مبلغ صلح و عدالت که نیستش. مگه نباید ما پیام‌آور صلح و عدالت باشیم؟ اسلامی که با تروریسم معرفی داره میشه، این چه پیام صلحی برای دنیا داره؟ اگه قرار باشه که شخصیت برجسته مسلمان‌ها القاعده باشه و نمیدونم بن لادن و امثال هم باشه، که دنیا دنبال یه همچی چیزی نمیاد، صلحی به وجود نمیاد و عدالتی جایگزین نخواهد شد. وقتی که مسلمان ها عقب افتاده هستند، طرحی برای دنیای امروز ندارن، طرحی برای صلح جهانی نداریم، ما چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که یملع الارض قسطن و عدلا کما ملئت ظلما و جورا؟ کسی خواهد آمد که کره زمین رو از عدل و از قسط پر خواهد کرد به جای ظلم و جوری که هست. پس دیگه مسئله قبیلگی نیست، دیگه طایفه‌ای نیست، دیگه یک اعتقاد شیعه نیستش، یک امیدی به نجات بشریت از شر تمام این ظلم و ستم و دستبندی ها و قدرت طلبی های ابرقدرت هاییست که توی دنیا هست، اونم باید یه گسترده تر فکر کرد، برنامه ریزی و تزهایی متناسب با زمانه براش گذاشت. من برای این که ببینین چه بر سر ما اومده، من فقط به طور کلی تک تک و چطور مسئله مهدویت در به خصوص قرن اول اسلام یک جریان فکری، یک امید عمومی بوده. هر طایفه‌ای برای خودش اعتقادی به یک مهدی داشته، نه یک مهدی، حتی چند تا مهدی، همه دنبال انقلاب بودن، آزادی بودن، عدالت بودن در برابر اون قدرت‌های فاسدی که در جامعه اسلامی حکومت می‌کردند. یعنی اعتراض به اون وضعیت موجود باعث می‌شده که دنبال یه رهبر بگردن. رهبرها رو کجا می‌تونستن پیدا کنن؟ اگه اون طرف ابو سفیان و معاویه و یزیدها بودن، این طرف پیامبر بوده، علی بوده، حسن بوده، حسین بوده و نواده‌ها و خط فکر اونا بوده. دور این اهل بیت جمع می‌شدن، پرچمی برافراشته می شده، یه عده‌ای گرد می آمدن، مبارزه می کردن، یا موفق می شدن یا اکثرا قریب به اتفاق کشته می شدن. وقتی کشته می شدن، خب یه عده‌ای می گفتن خب دیگه تمام شد، کشته شد. ولی اینطور نبوده که همه چنین فکر بکنن. بعضی ها می گفتن مگه ممکنه او کشته بشه؟ مگه ممکنه دیگه ناامید بشیم؟ نه، نمرده او، او زنده است، او مهدی موعوده، او قیام خواهد کرد، او زمین رو از عدل و داد پر خواهد کرد. میبینیم طایفه‌ای، قبیله‌ای، جمعی این فکر رو همواره مطرح میکردن برای اینکه زنده بمونن، برای اینکه تسلیم وضعیت موجود نشن. عمدتاً هم دوروبر اهل بیت بوده. یه کتابی هست توی ایران به نام مقاتل و طالبیین، ترجمه شده، کشته شدگان نسل ابی طالب، تاریخچه امامزاده های ایرانه. اینا تمام در واقع بیشترشون هم به امام حسن برمیگرده. نسل دوم، سوم، چهارم امام حسن فرزندان متعددی داشتن. اینا همه پارتیزان هایی بودن، همه دعات بودن، چون ایران از نظر فرهنگی فوق العاده بالاتر از عربستان بوده. اونا که عقب افتاده بودن، پیام اهل بیت و اینا به ایران آوردن، به تبرستان، به گیلان، به بخصوص نواحی شمال ایران که امن بوده، کوهستان ها بوده. مردم از طریق اینا با قرآن با اسلام آشنا می شدن، ولی اینا همیشه تحت تعقیب حکومت ها بودن، کشته می شدن. وقتی هم که کشته می شدن، مردم می دیدن که خب اینا رو که نمی شه همینجوری خاک کنیم، بالاخره یا چارتاقه یا گنبدی سنگش بلندتر، یواش یواش امامزاده ها درست می شده. حالا بگذاریم از سوء استفاده هایی که کردن امامزاده های قلابی، تو این کتاب دونه دونه شجره نامه اینا رو نوشته که اینا از کجا اومدن. یعنی یک لشکر مبلغ قرآنی به اسلام آمده و همه اینا هم کشته شدن و همه اینها چون مردم دینشون رو از اینا پیدا کرده بودن. ایران زمینه بسیار غنی فرهنگی داشته، اصلا اسلام رو اینا به اسلام آوردن. یواش یواش این چنین بوده که می دیدیم یه حرکتی با خون توی ایران توأم بوده. همینطور که عرض کردم، وقتی که از دنیا اینا می رفتن یا کشته می شدن، مردم نمی خواستن باور کنن که اینا از دنیا رفتن. جلسه پیش در بحث دیگه‌ای بودیم، من مثال زدم امام موسی صدر الان 25 ساله، شاید بیشتر 30 ساله که گم شده. در یک دعوتی که قذافی به لیبی کرد دیگه غیب شد. به احتمال زیاد رو دستگیر کردن و کشتن، ولی هنوز بخش عمده‌ای هستن تو لبنان قبول ندارن، معتقدن امام موسی صدر هنوز زنده است، یه روزی برای نجات شیعیان لبنان قیام خواهد کرد، چون در واقع تشکیلات شیعیان لبنان پایه‌گذارش امام موسی صدر بود دیگه. هنوز یه عده زیادی باور ندارن، در جستجو هستن. بعد از تازه 14 قرن میبینیم این تفکر همچنان هست. مردم نمیتونن باور کنن بزرگان دینیشون اینا از بین میرن. تو انقلاب خودمون هم این شعاری که میدادن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، ز عمر ما بکاه و به عمر او بیفزای، این یک نیازه. یک کسانی که یک علاقه و امیدی پیدا میکنن نمیتونن باور کنن، مگه میشه یه نفر از دنیا بره؟ پس این آرمانای ما چی میشه؟ این باید برسه به اونجا، این عدالت باید به سراسر جهان سرایت پیدا کنه، انقلاب ما باید جهانگیر بشه، نمیشه که ناتمام بمونه. میبینیم که همواره چنین نیازی بوده. من فقط چند تاشو خدمت شما میگم که اصلا مهدویت از زمان خود حضرت علی شروع شد، که مردم واقعا شوکه شدن که چطور ممکنه علی به شهادت رسیده باشه. بعدم که مسئله امام حسن، شهادت امام حسن پیش آمد و بعدم اون جریانات کربلا، میبینیم به دنبالش به خونخواهی امام حسین چه حرکتهایی به وجود میاد. قیام توابین به وجود میاد، یه عده توبه میکنن که او آمد اینجا ما حمایتشو نکردیم. قیام سلیمان ابن سرد خزائی پیش میاد، قیام ها پشت سر هم و همه شون هم اکثرا کشته می شده در برابر نظام های سیاسی حاکم. بعد مهدویت رو اعتقاد پیدا می کنن برادر امام حسین، امام مهدی است که او قایب است. محمد ابن حنفیه پرچمدار بزرگ حضرت علی تو جنگ ها بوده دیگه، سردار بزرگ بسیار از جنگ های حضرت علی است. البته تو جریان کربلا نبود، بیمار بوده ظاهرا. او رو در واقع به عنوان اینکه خون شهدای کربلا رو، این سار رو او خواهد گرفت. در سال 81 محمد ابن حنفی از دنیا میره. یک شعبه ای، یک فرقه ای به نام کیسانیه پیدا میشه که معتقد به مهدی بودن محمد ابن حنفیه بودن و میگن محمد ابن حنفیه که باید انتقام خون برادرش رو و برادرزاده‌هاش رو بگیره، او نمرده، او در کوههای رضوا بین مکه و مدینه مخفیه. اون همون موعود پیامبره که گفته مهدی ظهور خواهد کرد و زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد. تمام هدف مردم مبارزه با حکومت اموی، قاتلان امام حسین بود، ولی این ایدئال مهدویت رو در وجود برادر امام حسین، برادر کوچک امام حسین، محمد ابن حنفیه می دیدن. بعد از یه مدتی می بینن خبری نشد، پسر محمد ابن حنفیه ابی هاشم، او در واقع پرچمدار مبارزات علیه امویان می شه. این اوائل قرن، اواخر قرن اول هجری هستش که او هم یه مدتی پرچمدار این مهدویت و امامت بوده. بعد از اینم که اون از دنیا میره کشته میشه، باز میگن که او غایب خواهد بود و ظهور خواهد کرد. در نسل در دوران بعد به نوه یا نتیجه جعفر ابن طیار این اعتقاد تعلق میگیره. جعفر طیار که میشناسین، زمان پیامبر که خب شهید شد، جعفر از مهاجرین بود که در حبشه بود، وقتی برمیگرده خب کشته میشه، خیلی همه دلشون میسوزه که اون مدت هم نبوده، در حبشه بوده، حالا که برگشته تو جنگ موته شهید میشه. نسل سوم او در واقع بزرگترین پایگاه شیعیان در اون دوران میشه، به عنوان پرچمدار مبارزه علیه امویان دولتی رو در اصفهان تشکیل میده در اواخر دوره بنی امیه، ولی متاسفانه در برابر ارتش اموی شکست میخوره و مرگ مبهمی پیدا میکنه که معلوم نمیشه چطوری او را اسیر کردن یا چگونه کشتن، ولی پیروانش همچنان فکر میکردن او در کوههای اصفهان پنهانه و روزی ظهور خواهد کرد و شیعیان رو نجات خواهد داد و او حکومت رو به فرزندان علی و فاطمه منتقل خواهد کرد. امام علی ابن الحسین کشته میشه، فرزند امام حسین. پرچمدار بعدی میبینیم یکی از فرزندان اوست که قیام میکنه. امام پنجم قیام نکرده، ولی زید ابن علی ابن الحسین قیام میکنه، ولی خب شهید میشه، ولی قبول نداشتن که او شهید شده. فرقه‌ای به نام زیدیه، دیگه شنیدین که زیدیه از فرقه‌های بزرگ تاریخ اسلامه، یعنی امامت رو فقط میگن بعد از امام چهارم به پنجمی زید رسید، ما بعد از اون رو قبول نداریم، او امام زمانه و ظهور خواهد کرد. بعد از زید ابن الحسن میبینیم در یکی از نوه های امام حسن یا نتیجه امام حسن، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن که معروف به نفس زکیه، یک انسان بسیار پاک، انسان بسیار با تقوا، انسان بسیار هم عالم و هم انسان برگزیده‌ای بوده، بنی هاشم با او بیعت میکنن در شهر العبوا. مکه و مدینه و قسمتی از یمن رو در این دورانی زور نفوذ خودش میبره، قیام علیه بنی عباس میکنه در سال 1145 هجری، ولی بعد به تدریج کشته میشه. در اون دوران باز شیعیان خیلی شوکه میشن که مگه ممکنه این کشته شده باشه. البته یه عده همیشه میپذیرفتن، ولی یه عده دیگه که تمام وجودشون حرکت او بوده که سرانجام به پیروزی برسه باور نمیکردن، میگن این غایب شده، در واقع مخفی در کوههای العلمیه بین نجد و مکه و منتظر فرصت بودند تا او ظهور بکنه، خروج بکنه نفس زکیه، تا او در واقع نجات بخش مرحله بعد باشه. در دوران بعد بر اساس روایتی که جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده، مهدویت رو در وجود امام محمد باقر میدیدند که معروفه که پیامبر گفته تو او رو میبینی، یعنی هم زمان پیامبر بوده جابر عبدالله انصاری، هم زمان حضرت علی و هم امام حسن و هم امام حسین. کربلا او رفته، اول کسی که رفته شهدای کربلا رو زیارت کرده تا زمان امام باقر رسیده، میگن پس این اون موعود پیامبر بوده، مهدی که پیامبر میگفته امام باقر هست. کلینی هم در واقع در کتاب کافی گفتگوهایی که امام برای قیام داشتند امام باقر بیان کرده که خود امام هم قصد قیام داشتند ولی شرایط مهیا نشده، یعنی در وجود او میدیدند این کسی است که پیامبر گفته که برای عدالت قیام خواهد کرد، مهدی آخرالزمان در واقع او هستش. مفصل این تو کتابها بحث این اعتقاد مردم اون دوره که مهدی در وجود او هستش. بعد از رحلت امام باقر و شکست اون نفس زکیه، خب دولت عباسی هم قدرت زیادی پیدا کرده بوده، همه امیدها متوجه امام صادق میشه، در واقع همه میگن مهدی زمان در واقع او هستش. روایت های زیادی هم وجود داره، حتی بعد از اینم که امام صادق هم شهید میشن از دنیا میرن، باز یه فرقه ای به وجود میاد به عنوان که او نمرده، او غایبه، فرقه معروف به نابوسیه، اینها هم قائل به مهدویت و ظهور بعدی امام صادق علیه السلام بودند. امام صادق که از بین میرن، یکی از فرزندانشون به نام اسماعیل، او در واقع مدعی امامت میشه. حالا او این پرچم رو بلند کرده، همین اسماعیلیه که حالا هم هستن دیگه، هفت امامی که آقا خان اسماعیلی اینا همه پشت اونا هستن. اسماعیل در خود زمان امام صادق علیه السلام از دنیا میره، خود امام صادق هم در تشییع جنازه او بودند، در خاک میکننش. یعنی این اسماعیلیه که معتقدن او میبایست امام بعد از امام صادق بوده باشه، خود او زمان امام صادق مرده، ولی اسماعیلیه میگن نه، این یک کلک بوده، برای اینکه تعقیبش نکنن این دیکتاتورها، این حکومت جبر زمانه، امام صادق اینو صورت سازی کرده، یه چیزی تشکیل دادن که او مرده و خاکم کردن که دیگه کسی تعقیب نکنه، ولی در واقع این مخفی بوده، حالا دیگه نوبت اونه در واقع. یعنی همچی تئوری مطرح شد که اصلا اون نمرده بوده و این یک جریان سیاسی بوده. میبینیم یه فرقهی به عنوانی که او دیگه امام مهدی ما هست و نجات بخش آینده ما هست، این مسئله رو در واقع به وجود میارن. بعد از امام صادق شیعیان 6 قسمت میشن. عده اسماعیلیه میشن که معتقد بودن که همون فرزند امام صادق که زمان حیاتشون مرده، او غایب زنده است و یه روزی خروج خواهد کرد. یه عده‌ای به فرزند او اسماعیل میگن او الان امامه، و یه عده‌ای هم که دولت فاطمیان رو بعدن تشکیل میدن در شمال افریقا، پیرو یکی از نواده های اون اسماعیل میشن. میبینیم در طول تاریخ همچنین هی شعبه شعبه شده که این فکر همواره زنده بوده. اگر پیامبر از اول مشخص کرده بودن که این 12 نفرن، اسم و رسم اینا هست، اصلا این اختلاف دیگه در بین شیعه نمی اومد. ولی میبینیم در هر دوره‌ای این ابهام وجود داشته که چه کسی حالا این پرچم رو میخواد بلند بکنه. یعنی چون نامشخص بوده، از خود ائمه میپرسیدن، اونها پاسخ روشنی نمیدادن به مردم. اینی که میرفتن دنبال پسر این، نوه اون، نتیجه اون، هر زمانی هر کی پرچم دار میشده او میشده امام برای یه عده‌ای، و وقتی هم که امام بعدی میامده اینا باور نمیکردن، یه فرقه تازه‌ای رو به وجود میآوردن. در یه دوره دیگه مهدویت و قیام محمد ابن جعفر، فرزند دیگه امام صادق بوده، ملقب به دیباش، که او در سال 200 در مکه قیام میکنه، ادعای مهدویت میکنه، مردم با او بیعت میکنن، ادعای امیرالمومنینی میکنه، بعدم که خب کشته میشه، ولی همچنان یه عده‌ای باز او رو هم مهدی موعود میدونستن. نوه امام صادق محمد ابن عبدالله افتح، او باز خروج میکنه، ادعای مهدویت میکنه، در حالی که اساسا در طول تاریخ میگنی همچی شخصی نبوده، به دنیا نیامده بوده، ولی یه گروه فتحیه مثل اسماعیلیه در طول تاریخ، یه گروهی از شیعه به نام فتحیه، اینها معتقد هستن که اینا نمیتونستن باور بکنن که از امام صادق به امام هفتم خواهد رسید، معتقد بودن که این میبایست به نوه امام صادق افتح میرسیده در واقع. یعنی نمیتونستن باور کنن که امامت در امام موسی کاظم باشه. اینا ادعا کردن که این عبدالله ابن صادق یه پسری داشته، در پنهانی مخفی کرده، یا از همسری بوده که او رو ما نمیشناسیم و او امام زمان ما هسته. در دوره مهدویت رو در امام کاظم تصور میکردن. وقتی که هارون الرشید امام کاظم رو دستگیر میکنه و در زندان امام شهید میشن دیگه، از دنیا میرن، معروفه که میگن بدنشون رو در روی پل بغداد رها کردن. شیعیان موسویه، یک تیره ای از شیعیان، اونها باور نمی کنن، میگن که این دولت برای این که نشون بده دیگه تمام شد، رهبرتونم کشته شد و جنازشم بیرون انداختیم، دیگه مبارزه رو تعطیل بکنی، خواستن این کار رو بکنن. امام موسی کاظم از زندان فرار کرده، روحش رو خدا بالا برده، این همون مهدی موعود هست. در واقع فرقه الواقفیه اینجا پیدا میشن که امامت رو روی امام کاظم متوقف میکنن و امام هشتم رو دیگه نمیپذیرن. یعنی معتقد بودن او امام هفتم دو مرتبه ظهور خواهد کرد، که اکثریت فرزندان و پیروان امام هفتم این فکر رو میپذیرن، یعنی هفت امامی ها بودن. بعدش قیام و مهدویت محمد ابن القاسم رو داریم. در سال 219 در زمان المعتصم عباسی علویون قیام میکنن در طالقان به رهبری محمد ابن قاسم، ولی اونم دستگیر میشه، به زندان در بغداد میفته، ولی از زندان او هم فرار میکنه. عده‌ای هم تا سالها منتظر ظهور او بودن، منتظر بودن غایب شده و باید او ظهور بکنه. بعد قیام یحیی ابن عمر داریم، اونم از طرف علویانه، در کوفه قیام میکنه، خلیفه عباسی المستعین بالله او رو میکشه. پیروانش باز همون حرفا رو میزنن که او نمرده، در آینده ظهور خواهد کرد. تا این مفصل خیلی عرض کردم. در هر زمان این اعتقاد به مهدویت در پرچمدار زمانه بوده. وقتی هم که امام 11 هم امام محمد ابن علی الهادی و امام حسن عسکری در واقع زمان امام 11 هم میرسه، اختلاف در تعیین هویت مهدی بعد از اونم چند شعبه میشه. بعضیا معتقد بودن که خود امام 11 هم هستش که او بعدها ظهور خواهد کرد، یعنی در وجود خود او هست. فرزندی داشتن به نام محمد ابن علی هادی که در شهر دجیل به طور ناگهانی فوت کرده، میگن نه او فوت نکرده، او غایب شده. یه تیره‌ای به وجود میان، معتقد بودن که مهدویت در وجود اون فرزند امام 11 همه. اکثر نویسندگان و مورخین شیعه گفتن که اصلا امام 11 هم فرزندی نداشتند، هیچ فرزند ذکوری نداشتن. استنادای فراوان تاریخی هم کردن که اموال ایشون بعد از رحلتشون به مادرشون منتقل شد، به دلیل اینکه اصلا فرزندی وجود نداشته. ولی بعدها گفتن که نه، حتما یک همسری دیگه ای داشتن. حالا اون داستانا مفصله که شنیدین دیگه. این مخفی بوده، چون اگر قرار بود که علنی بشه، گفته بشه، در اون شرایط دیکتاتوری و او رو میکشتن. همیشه پادشاهان منتظر بودن که بفهمن نفر بعدی کی هست بکشن. بنابراین به طور پنهانی حتما یک فرزندی بوده و خب اون مطلب در وجود ایشون تحقق پیدا کرده. در حال ما کاری به جزئیات این مطلب نداریم. اون چه که هست در بین این همه واقعیت‌های تاریخی که در هر دوره‌ای به این مسئله نگاه یک نجات بخش رو میکردن، که این همون موعود پیامبره. پیامبر بارها راجع به مهدی سخن گفته بودند، مهدی از همون هدایت در واقع. در هر زمان فکر میکردن که اون چی که پیامبر گفته نومید نشید، مایوس نشید، کسی خواهد آمد، همینه. یا امام چهارمه، یا فرزندشه، یا اون فرزنده، یا برادره. وقتی نمیشده شهید میشدن، باز نسل بعد 40-50 سال بعد فرزندان به یک کسی دیگه، دو مرتبه نسل بعد. یعنی در تمام طول تاریخ شیعه همواره ظلم و ستم، چون شیعه یه اقلیت مبارز بوده، یه اقلیتی بوده که حکومت رو قبول نداشته، حکومت مدعیان اسلام رو قبول نداشته، طبیعتاً تحت فشار بوده، زندان و شکنجه در واقع در انتظار اینا بوده، همواره دنبال پرچمدار بودن، همواره دنبال یک امامی رهبری بودند. اونها هم قیام می کردن، ولی چون قدرت های زمانه همیشه برتر بودن، می کشتن اینها رو. و بخشی از اون پیروان باور نمی کردن و این اعتقاد رو هی تعمیم می دادن به نسل بعد تا به این انتها رسید. در هر حال باید همطور که عرض کردم دید که ما توی این دوره چیکار می تونیم بکنیم. در واقع اولا قرآن این مسئله رو برای ما روشن کرده که ما باید عدالت رو در جهان حاکم بکنیم. اصلا میگه همه رسولان رو فرستادم برای عدالت. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. من کتاب فرستادم، میزان اندازه رو در واقع، اندازه روابط رو، برای چی؟ تا مردم قیام کنن به عدالت. پس فرمان قرآن فرمان قیامه، منظور من قیام، قیام مسلحانه، قیام نظامی تنها نیست، قیام به عدالت، یعنی بلندشن برای اینکه در جهان عدالت رو برپا بکنن. پس ما مطابق قرآن مأموریم برای اینکه یک کاری کنیم در سطح جهان عدالت برپا بشه. عدالت هم موقعی میتونه برپا بشه که یه قانون واحدی باشه. چند سال پیش تو ایران یک کتابی به فارسی ترجمه شده بود به نام انسانیت در اسلام، نویسندش مارسل بوازار، یه فرانسوی، اومانیزم دول اسلام اسم کتابش هست. او رئیس جامعه حقوق بشر بود مدت‌ها، از شخصیت‌های بسیار برجسته حقوقی در سطح دنیا، البته در زمان خودش بود، مدت‌های زیاد در به اصطلاح ژنو بود. او به این نتیجه رسیده بود که اگر بخواد بشریت یک حکومت واحدی داشته باشه، یه کتابش خیلی مفصله، نوشته بود چیزی جز اومانیزم، جز انسانیت نمیتونه همه قبول کنن، هم روسا، هم امریکایی، هم انگلیسا، هم آلمانیا، همه جای دنیا انسانی که قبول دارن که ما انسانیم، به انسانیت، به اومانیزم. گفته بود پس باید یک کتابی رو، یک متنی رو مورد توافق قرار بدیم که راجع به انسانیت صحبت کرده باشه، و هیچ کتابی در دنیا مثل قرآن درباره انسان صحبت نکرده، و ما بیان پیشنهادش به سازمان ملل بود، به سازمان ملل پیشنهاد کرده که قرآن رو بیایم به عنوان کتاب وحدت بخش برای صلح جهانی، برای عدالت جهانی، همه مطابق این عمل بکنن. من گمان نمی کنم او خودش مسلمان بوده باشه، ولی به این نتیجه رسیده بود که تو نوشته های بشری هیچ کتابی انقدر وحدت روی بشریت، روی انسان نداره. بنابراین اگه ما همچنان معتقدیم که عدالت نمیتونه باشه تا یک کتابی همه قبولش داشته باشن، بیش از همه راجع به عدالت و صلح و آشتی و انسانیت صحبت کرده باشه، پس میشه قرآن. خب اگر هست ما باید قرآن رو به دنیا عرضه بکنیم دیگه. از یه طرف همینطور که عرض کردم عمل کرده خود ما درست ضد اینه، یعنی اسلامی که به دنیا معرفی کردیم اسلام تروریسمه، خشونت، نه تنها عدالت نیست، صلح نیست، بلکه آغاز جنگه، و هم بقیه بیکار نیستن. این همه که میبینین تو رادیو، تلویزیون، هر نشریه‌ای رو باز میکنین میبینین به طور سیستماتیک داره علیه قرآن، علیه اسلام مینویسه، به خصوص نویسندگان ایرانی که من ندیدم هیچ ملیتی مثل ملیت خود ما اینطور علیه دین و مذهبش شمشیر از رو کشیده باشه. بیش از همه ملیت های کشورهای اسلامی ایرانیان که علیه اسلام به خاطر حالا زخم خوردگی که از حکومت در ایران داشتن اینطور دارن علیه اسلام میخونین، لابدی نشریاتی که داره در میاد که اصلا از همون صفحه اول آدم میفهمه که اینا برنامه است، حالا یه حقوق بگیرن برای این کار یا یک کینه و نفرت و یک انزجاری دارن، مقاله علمی تحقیقی نیست. خب میبینیم که عدالت وقتی مطرح میشه یه عده‌ای از منافعشون وقتی محروم میشن اونا میخوان تلاش بکنن دیگه، پس یه عده‌ای هم به صورت حساب شده دارن علیه قرآن و اسلام تلاش فرهنگی میکنن که نشون بدن اینا خشنن، اینا آدم کشن، اینا تروریستن، بدون اینکه قبل و بعد آیاتو توجه داشته باشن اینطور اسلامو دارن بده میکنن. ما به هر حال همینطور که عرض کردم میبایست چنین برنامه‌ای رو داشته باشیم، هم در واقع قرآن این رسالت جهانی داره، هم پیامبر ما تو قرآن گفته ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو رو برای همه مردم فرستادیم، بشیرن و نذیرن، تو بشارت دهنده و هشدار دهنده کافتن لناسی، یا میگه ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، پیامبر ما رحمتی برای عرب، برای مسلمونا، برای ایرانیا نیست، قرآن میگه تو برای عالمیان هستی. یا خدا به پیغمبر میگه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، مردم من رسول همم، رسول امریکاییام، اروپاییام، افریقاییام، هر نژادی، هر مذهبی، من رسول بشریتم، رسول یه قوم خاصی نیستم. رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض، اون کسی که مالک آسمان ها زمینه، منو برای انسان های رو کره زمین فرستاده. خود قرآنم میگه ان هو الا ذکر للعالمین، این کتاب برای عالمیانه. یا میگه که این قرآن انها لعهد الکبر نذیرا للبشر، این قرآن هشدار دهنده بشریت، نه اعراب نه مسلمان ها. میگه ای مردم، ای انسان ها، قد جاءکم برهان من ربکم، برهانی منطقی از جانب ربتون برای بشریت اومده. جالب، قرآن به یهودیا و مسیحیا، این تو سوره مائده است، دقت بکنید که قرآن میگه من برای شما اومدم. یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اهل کتاب، یهودیا، مسیحیا، این رسول ما برای شما اومده تا خیلی چیزایی که مخفی میکردید از کتاباتون براتون بگه، این کلاهبرداری‌ها رو دست بردارید. آمده چیزایی رو که خلاف و خطا میگفتید براتون اصلاح کنه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، قد جاءکم، برای شما اومده این قرآن، نوری و کتاب مبین. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، اگه شماها ای یهودیا و مسیحیا از قرآن تبعیت کنید به پیس خواهید رسید. سبل السلام یعنی راه‌های سلامت، همین چیزی که دنیا دنبالشه، یعنی انسانیت، یعنی بشریت، یعنی آزادی و عدالت. اگه شماها هم به این کتابی که برای شما فرستادم، یعنی نه تنها ویژه شما، برای شما هم هست، برای همتونه، از این طریق به صلح جهانی میرسید و از تاریکی ها به سوی نور میرید. قل یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، یهودیا، مسیحیا، مردم دنیا، یه پیامبری آمده که براتون روشن و واضح بگه بعد از یه مدتی که پیامبری نبوده، بران که نگید ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، نگید کسی به ما نگفت، ما اگه عیسی رو پسر خدا میدونستیم، اگه این کارا رو که یهودی ها کسی به ما نگفت. میگه برای اینکه نگید کسی به ما نگفته، دنبال دین خودتون، مکتب خودتون، رسولی برای شماها اومده تا تکمیل بکنه دینتونو. فقط جا اکم بشیرون و نذیر، برای شماها اومده بشیری و نذیری. پس میبینیم که هم پیامبر ما بر حسب اون چه که قرآن میگه، پیامبر عرب و ایرانی و مسلمانای این ور دنیا، نژاد سامی فقط نیست، و این کتابم میگه من کتاب بر بشریت هستم، و به خاطر همینه که پیامبرم به مسلمانا میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، من خواستم شما یه امت میانه باشید، نه چپروی کنید نه راستروی، نه افراط نه تفریط. برای چی؟ لتکونوا شهدا علی الناس، تا برای ناس، تا برای مردم دنیا مدل قابل مشاهده باشید، همه به شما نگاه بکنن، از شما یاد بگیرن، شما رول مدل مردم دنیا بشید که متعادلید، تروریست نیستید، قاعد و بیخبر و بیکارم نیستید، آدم منطقی، متین، اهل گفتگو، اهل حکمت. شما چگونه میتونید خودتونو بسازید؟ میگه به رسولتون نگاه بکنید، شما خودتونو مثل او بکنید تا بتونید برای مردم دنیا الگو بشید، که اگر چنین بکنید کنتم خیر امتن اخرجت للناس، بهترین مردمی خواهید بود یا میشید که برای ناس، برای بشریت شما خارج شدید. من خیلی خستتون نکنم، تو همین آیه میگه اگه اهل کتابم به این حقیقت ایمان می آوردن به نفع خودشون بود، که در واقع خدا انتظاری که از مسلمان ها داره که زمین تا آسمون با وضعیت امروز ما فرق داره. به قول معروف میگن یکی رو به ده راش نمی دادن ولی سراغ خونه کت خدا رو می گرفت. خدا نه تنها از ما خواسته که سراغ خونه کت خدا رو بگیریم، گفته که تو باید کت خدا بشی، نه کت خدا که رئیس بشه. تو ده رو به سلامت و به آبادانی و عمران و عدالت و حق باید رهبری بکنی. ولی وقتی آدم باور نداره که حتی خونه کت خدا هم میتونه بره، تقصیر از ماست که بر ماست. در واقع اون چه که به نام مسئله مهدی، من ببندم بحثم رو، وقت خیلی گرفته شد، دو برداشت میشه ازش کرد. یه برداشت بسیار منفی ارتجاعی تخدیری است که خیلی ها گفتن اعتقاد به مهدویت باعث تخدیر یک امت ملت میشه، اینها رو مثل تریاک در واقع متوقف میکنه. اگه یه ملتی فقط منتظر باشه که ما نشستیم دست رو دست هم گذاشتیم، یه کسی خواهد آمد درست خواهد کرد. بعضی هم حتی معتقد بودن که اگر ما بخوایم کار اصلاحی بکنیم، ظهور او رو عقب میندازه. مگه نگفتن او وقتی میاد که همه دنیا رو ظلم و جور پر کرده، پس ما اگه بخوایم درست کنیم او رو به عقب انداختیم، پس ما نباید کاری بکنیم؟ اگه اینطوری به این قضیه نگاه کنیم که ما داریم کار خودمونو میکنیم، یک کسی هم بالاخره تو برنامه هست، خدا مشخص کرده او داره میاد، کاری هم به ما نداره، زمانش بشه او خواهد آمد، خب این واقعا خیلی ارتجاعی هست. ولی یه وقت هست همینطور که در طول تاریخ دیدیم که همباره پیروان واقعی قرآن و پیامبر و کسانی که پیروان واقعی اونها بودن، که اون موقع مثل حالا نبوده مدرسه، رادیو، تلویزیون هدایت ها پخش شده باشه، بیشتر تو خانه ها بیت ها تربیت میکردن. بی خود نیست ابو سفیان پسرش معاویه میشه، پسر معاویه یزید میشه، اون موقع میبینیم پیامبر، فاطمه، علی، حسن، حسین، اینا اینطوری تو خانواده ها پرورش پیدا میکردن. تربیت شده های اهل بیت که آشنا بودن بیشتر، به هر حال کسانی رو تربیت کردن نسلن در نسل، اینا پرچمدار هدایت های قرآنی بودن، در زمان خودشون مهدویت رو که مفهوم هدایت داره اینها در واقع پاسداری میکردن. ما مگر بخوایم معتقد باشیم یا اون بچه مثبت این قضیه، اگر واقعا هم نگاه بکنیم این قضیه بسیار مثبت بوده، این اعتقاد به مهدویت در طول تاریخ زنده کننده این اقلیتی بوده که نمی گفته با قدرت سیاسی زمانه. عرض کردم اون سرباز ژاپنی رو، داستانش رو یادتونه، اون موقع که 10 سال بعد از شکست ژاپن تو جنگل ها پیداش کردند و این همچنان سنگر بسته بوده، با اون میوه های جنگلی خودش رو زنده نگه داشته بوده و به عشق امپراتور ژاپن و پیروزی ژاپن همچنان اونجا سنگرش رو حفظ کرده بوده. بعد بهش گفتم بابا 10 ساله که امپراتور رفت، همه چی تمام شده. وقتی که امید باشه مقاومت هم هست. ببینیم در طول تاریخ این فرمایش پیامبر راجع به آینده مهدی که اتفاقا هم تو زرتشتیت هست و هم توی دین یهود هست و هم مسیحیت هست، یک ارتباطی با ذات ما، با طبیعت ما هست که بشر نباید نومید بشه، نباید مایوس بشه. یأس یعنی دیگه تسلیم بشین، دیگه رهبرمونم مرد، تمام شد. حالا یه عده واقع بین بودن میگفتن که همینطور که قرآن میگه، پیغمبرم میگه اگه بمیره افا این ماتع و قتل انقلبت و ملا عقاب کن، اگه او کشته بشه یا بمیره شما باز میخواین عمل ارتجاعی بکنید، و ما محمد اون الله رسولون، اون فقط یک رسول بود، پیامش آمد، خودتون دیگه در زمان خودتون پرچم دارین. ولی همه که اینطور نبودن، توده مردم که اینجور نیستن، فکر میکنن که این رهبر کشته شد دیگه تموم شد دیگه رفت. بنابراین این ناخودآگاه روحی ما باعث روشن نگه داشتن این شمع در طول تاریخ شده. حالا هم در زمان خود ما باید ببینیم که اگر واقعا چنین اعتقادی باشه و بخواد تحقق پیدا کنه، مسلمان ها امروز باید چی کار بکنه؟ به قول آقای بختیار نژاد، اگر امام زمان امروز بخواد بیاد چی کار میخواد بکنه؟ جز این که میخواد عدالت رو حاکم بکنه، جز این که بر حسب اون چی که تو تواریخ آمده قرآن رو حاکم بکنه، خب بکنیم. اگه معتقد هستیم، اگر باور داریم، اگر میخوایم زمینه ظهور او فراهم بشه، خیلی خب، پس باید شروع کرد دیگه. منتظریم کسی دیگه بیاد این کارو بکنه، یا خودمون باید زمینه ساز چنین در واقع ظهوری باشیم؟ پارسال اشاره کردم به اون داستان سی مرغ. یادتون هست که مرغان شنیدن که یه شاهی هست، یک پرنده بزرگی هست، در کوه قاف هست، باید بریم ببینیمش. هزاران پرنده را میفتن که به دیدار اون شاه مرغان برسند. در بین راه خیلی ها خسته میشن، میفتند، یا در زمین دانه هایی میبینند، به شوق برچیدن دانه در دام ها گرفتار میشن، گرفتار کرکس ها میشن، در دریا میفتند، در جنگل میفتند، از گرسنگی میمیرند. سی مرغ به اونجا میرسه فقط و میفهمن سی مرغ خودشونن، میفهمن که اونایی که ساختن، یعنی ایده سی مرغ، میگفتن بریم سی مرغ رو ببینیم، سی مرغ تحقق داد، سی مرغ بودن رو در واقع. یعنی از این زاویه هم وقتی نگاه بکنیم که اون، حالا تو اون داستان میگه کسی بهشون گفت اگر این بار بیاین 50 مرغ برسید، 50 مرغ هستید. در واقع یه ایده‌ای هست که تسلیم آدم نشه، ساکت نشه، برای صلح، برای عدالت، برای انسانیت تلاش بکنه. وقتی همه این تلاش رو کردند، طبیعتاً کسی از درون این انسان هم بلند خواهد شد که اون پرچم رو در یک بلندی برافراشتن بذاره و انسان‌ها بتونن به موفقیت برسن. در نهج البلاغه هم هست، میفرماید هو مقتربون، او غایبه، در غروبه، اذا اقترب الاسلام، وقتی اسلام در غروبه، یعنی شما در غروبید، او هم در غروبه، شما طلوع کنید، او طلوع خواهد کرد. یه پیامش اینه که شما وقتی بخواید حرکت کنید، برسید، سیمرغ رو به وجود میارید. سیمرغ شما باید، و اینه خدا کسی رو تو آب نمک نمیخوابونه برای قرنها، و خدایی که قادره در هر دوره‌ای از نسل پیامبر، همطور که پیامبر ما از نسل حضرت ابراهیم بود، برای خدا چنین چیزی مقدور هست. حالت انفعالیش اینه که ما خودمونو بکشیم کنار، ببینیم، معتقد باشیم یه سلسله مراتبی طی شده، اتفاق هم خواهد افتاد، یا اینکه ما باید مقدمات چنین ظهور و چنین حرکتی رو برای آینده به وجود بیاریم. همطور که عرض کردم، اونم با توجه به مسائل زمان خودمون، تغییراتی که در دنیا حاصل شده و ضرورت بسیار بسیار مهم صلح و امنیت جهانی رو. انشالله که ما هم بتونیم به سهم خودمون یک گام کوچکی برای تحقق چنین هدف بزرگی که آرمان بشریت، عدالتی که انبیا برش فرستاده شدن، بتونیم به سهم خودمون انشالله برداریم.